بسم الله الرحمن الرحیم. 17 بستون و تشید و از قد فرق نابه تأیید من هوه ولی و تأیید من ازالت حاضل و فل نشرف الجواب عن اصل شبهه و هوه یفتقر الى تحصیل اصلین. قبلا فصلی رو معنوان کردن به عنوان سیاقتون جمهوریه. در اون فصل در حلیات وسیطه اشکالی وارد کردن که قرار شد اون اشکال جواب داده بشه. اشکال این بود که شما وقتی در حلیه وسیطه مثلا میگید الانسان موجودون، این موجودون رو برای ماهیت انسان ثابت میکنید، آیا برای ماهیت موجوده ثابت میکنید یا برای ماهیت معدومه ثابت میکنید یا برای ماهیت با قطع نظر از وجود عدم ثابت میکنید، یعنی ماهیت لا به شرط؟ اگر بگید برای ماهیت موجوده ثابت میکنیم، دور یا تسلسل لازم میاد و بیانی که گفتیم. اگر بگید برای ماهیت معدومه ثابت میکنیم، تناقض لازم میاد، اجتماعی نقیزه لازم میاد. اگه بگید برای ماهیتی که نه وجود در شخص شده نه عدم در شخص شده اثبات میکنیم، ارتفاع نقیزه لازم میاد. پس هر جور بخواد عمل کنید به محضور برخورد میکنید. بنابراین قضیه ای که حلیه وسیطه باشه میشه باطل. این اشکال یه جور دیگه هم قبلا مطرح شده بود که وقتی شما اثبات میکنید وجود رو برای ماهیت، ماهیت میشه مثبت له، وجود میشه ثابت، و اثبات این ثابت برای مثبت له فرع و این است که مثبت له از قبل ثبوت داشته باشه. یعنی قبلا باید ماهیت موجود باشه تا شما بتونید وجود رو بهش اثبات کنید. این قبلا گفته شده بود. اون اشکالی که در سیاقتون جمهوری مطرح میکردیم، این اشکال قاعده فرعیت رو جز اشکال قرار داد. یعنی سه تا فرض مطرح کرد که توی فرضش اشکال قاعده فرعیت جاری میشد. گفت اگر ماهیت موجوده باشد، شما دارید برای ماهیت موجوده وجود رو اثبات میکنید و این یا دور یا تسلسله. اشکال قاعده فرعیت هم همینجا بود. و دو تا فرض دیگه مطرح کرد که در اشکال قاعده فرعیت مطرح نمیشد. یک فرض این بود که وجود رو برای ماهیت معدومه ثابت کنیم، یک فرض این بود که وجود رو برای ماهیت لا به شرط من الوجود و العدم اثبات کنیم. این دو فرض رو این سیاقت جمهوری اضافه کرد بر اشکالی که در قاعده فرعیت داشتیم. ما قاعده فرعیت که مطرح کردیم یک اشکال بسیط بود. بعد که تو سیاقت جمهوری رسیدیم، سه تا فرض آوردیم که در یه فرضش اشکال قاعده فرعیت بود، در دو فرض دیگه‌اش اشکال دیگه‌ای داشتیم. پس اون اشکالی که در سیاقت جمهوری گفتیم اشکال وسیع‌تری بود. بعد شروع کردیم به جواب. در جواب دیدیم که باید مسئله ارتفاع نقیزین رو توضیح بیشتر بدیم تا ببینیم مثلا در مورد بحث ما ارتفاع نقیزین اتفاق میفته یا نه. وقتی ما وجود رو برای ماهیت لا به شرط ثابت میکنیم، یعنی از ماهیت وجود عدم رو برمیداریم، بعد برای ماهیتی که وجود عدم ازش برداشته شده وجود ثابت میکنیم، آیا این اشکال داره یا نداره؟ اگر ما ادعا کنیم که ماهیت لا به شرط من الوجود و العدمه، کسانی احتمال میدن که ما در ماهیت ارتفاع نقیزن کردیم. بعدا اون وقت بخوام اثبات وجود کنیم برای چنین ماهیتی غلطه، به خاطر اینکه اصلا چنین ماهیتی ما نداریم که نه وجود داشته باشه نه عدم داشته باشه، میشه ارتفاع نقیزن. پس باید ما اول حل میکردیم این مشکل رو که ارتفاع نقیزن اینجا هست یا نیست. اگر ارتفاع نقیزن هست، خب این احتمال بذاشیم کنار، ولی ما وارد شدیم و ثابت کردیم بالاخره بعد از اینکه مباحثی رو مطرح کردیم، ثابت کردیم که اینجا ارتفاع نقیزن نیست. نه ارتفاع نقیزن هست و اشکال ندارد، بلکه ثابت کردیم که اصلا ارتفاع نقیزن نیست. بعد اون وقت سه تا فرض دوباره مطرح میشه. آیا وجود رو برای ماهیت موجوده مطرح میکنید، ثابت میکنید، یا برای ماهیت معدومه یا برای ماهیت بلا شرطه. حالا ایشون از این بستون و تشریدون که فصل 29 همه میخواد اصل اشکال رو جواب بده. دیگه حالا کار به ارتفاع نقیزه نداره، بحث ارتفاع نقیزه گذشت و ثابت شد که اصلا در بحث ما ارتفاع نقیزه رخ نمیده، که بعد بگردیم در این بحث که آیا جایز از جایز است. حالا برمیگرده به اصل بحث. اصل بحث اینه که این اشکالی که در سیاقت جمهوری مطرح شده بود که سه تا شق داشت، این اشکال جواب بدیم. ایشون میفهمد من دو تا قانون رو جعل میکنم یا بیان میکنم، بعد با توجه به این دو قانون جوابی که میخوام بدم نتیجه میگیرم و این اشکال برطرف میشه. الان ما فصل 29 ایم. اصل اول رو ایشون تو فصل 29 میاره. فصل 29 تموم میشه، اصل دوم نمیاد. فصل 30 میاره، 31 هم میاره به عنوان دنباله فصل 29. فصل 32 وارد میشه، تو فصل 32 اون اواسط فصل اصل ثانی رو میاره. اصل ثانیشون تو وسطای فصل 32 میاد و اصل ثانیش خیلی طولانی نیست، اصل اولش طولانیه، یعنی تقریبا چند تا فصل طول میشه دیگه، البته حواشیش چند تا فصل طول میکشه، ولی اصل مطلبش تو همین فصلی که ما هستیم تموم میشه. بعد که اصل دوم میگه، میگه فعضا فرق نام از این اشکال، از این مطالب، یا ازا عرفت این مطالب رو مخشول میکنه و جواب دادن، میره تا آخر کتاب. بعد در آخر کتاب فصل 33 رو که 3-4 خط منعقد بکنه، کتاب تموم میشه. فصل 32 بسیار فصل مفصلیه. شاید 10-15 صفحه از کتاب رو اشغال کرده. وقت اصل دوم تو فصل 32 میاد و اصل جوابم اونجا میاد. یعنی تو فصل 32 جواب آورده میشه و اشکال به طور کامل برطرف میشه. اما در این فصل 29 اصل اول رو ذکر میکنه. در این اصل اول ایشون اتصاف رو مطرح میکنه و بیان میکنه که این اتصاف یکی از سهالت رو داره، یا انضمامی است، یا انتزاعی است، یا اتحادی است. یعنی شما صفتی رو منضم میکنید به موصوف، میشه اتصاف انضمامی. این یکی. دوم که موصوف رو میارید، چیزی بهش منضم نمیکنید، موصوف رو با چیزی دیگه مقایسه میکنید و بر اثر این مقایسه از موصوف امری رو انتزاع میکنید و اون امر رو به عنوان صفت برای موصوف میارید. موصوف متصف میشه با اون صفت انتزاعی. این میشه انتصاف انتزاعی. سوم اتصاف اتحادی است، یعنی موضوع و معمول رو، اشتباه گفتم، موضوع و معمول، موصوف و صفت رو متحد میکنید، میشه اتصاف اتحادی. پس در این اصل این سه نوع اتصاف مطرح میشه. در این اصل اول، اول اتصاف انضمامی، دوم انتزاعی، سوم اتحادی. بعد که اتحادی رو میاره، ایشون میگه و من هذا القبیل اتصاف ماهیت به وجود، که اتحادی است. همینجا جواب داده میشه، همینجا جوابی که ایشون میگه مبتنی بر دو اصل داده میشه، ولی جواب از اشکال قاعده فرعیت، اشکالی که توی سیاقتون جمهوری آمد سه تا شق داشت، یک شقش اشکال قاعده فرعیت بود، دو تا شق دیگهش نه. الان توی این اصل اولی که ایشون مطرح میکنه، بعد از ذکر اتصاف اتحادی میگه ماهیت و وجودم موصوف و صفتن، اتصافشون هم اتصاف اتحادی است، بنابراین دو چیز نداریم که یکی برای دیگری ثابت بشه تا گفته شود که اون دیگری باید قبلا ثابت بشه تا این اولی برش اثبات بشه. قاعده فریعت، اشکال قاعده فریعت جواب داده میشه، ولی اون اشکالی که در سیاقت جمهوری گفتیم اون کامل جواب داده نمیشه، لذا باید اصل دومم بیاد، بعدن اشکال سیاقت جمهوری کاملا جواب داده میشه. من تقریبا مفاد اصل اول رو توضیح دادم. بعد دوباره ایشون فصول دیگه میاره، سید سند چی گفته، میرداماد چی گفته، که اینه دیگه حواشی بحثند. در مورد همین اصل اول این حواشی رو مطرح میکنه که اونها وقتی رسیم باید توضیح بدیم. پس اصل اول تقسیم اتصاف است به سه قسم و بیان این که وجود صفت است برای ماهیت و ماهیت متصف است به وجود از قبیل سوم، یعنی اتصاف اتحادی. اینو ایشون تو اصل اول بیان میکنه. فصل 29 مفادش کلن همین چهار تا مطلبی که گفتن، یکی اتصاف انضمامی، دوم اتصاف انتزاعی، سوم اتصاف اتحادی، چهارم بیان این که اتصاف ماهیت به وجود از قبیل سومه. کل مباحث این فصل 29 همین چهار تا است. حالا وارد اتصاف انضمامی میشیم، وارد بیان اتصاف انضمامی میشیم تا بعد به اون بقیه برسیم. اگه بشه این دو سه خط رو بخونم بعدن اقسام اتصاف رو ذکر بکنم. صفحه 533 هستیم، سطر 17، بستون و تشیدون، یعنی مطالب رو میخوام بست بیشتر بدیم، تفصیل بیشتر بدیم و همون جواب قبلی رو تشید یعنی تحکیم کنیم، همون جوابی که از اشکال قاعده فریعت دادیم محکم کنیم، ولی جواب از اون چه در سیاقتون جمهوری آمده اون مبتنی بر دو اصله، باید اصل دومم بیاد تا جواب اون رو ذکر بکنیم. فعلا اون چرا که قبلا گفتیم میخوام تحکیم کنیم. و از قد فرقنا به تأیید من هو ولی و تأیید من ازالت هازل، و من ازاله متعلق به فرقناست، وقتی با تأیید کسی که صاحب تأیید است، یعنی خداوند، وقتی با تأیید خداوندی که صاحب تأیید است و تأیید کننده است فارغ شدیم از ازالت هازل وهم. هازل وهم یعنی این وهمی که میگفت اگر شما وجود رو برای ماهیت لابشرط ثابت کنید ارتفاع نقیضین میشود. وهم یعنی ارتفاع نقیضین، یعنی لزوم ارتفاع نقیضین. ما از این وهم فارغ شدیم، یعنی ثابت کردیم که ارتفاع نقیضین رخ نمیده. وقتی از این وهم فارغ شدیم و معلوم شد که در بحث ما ارتفاع نقیضینی رخ نمیده، فلنشرف الجواب از اصل شبهه، که اصل شبهه همون شبهه ایست که در سیاقتون جمهوری آوردیمش و سه تا فرض برش مطرح کردیم. یکی این بود که وجود برای ماهیت موجوده اثبات بشه، دومی که برای ماهیت معدومه اثبات بشه، سومی که برای ماهیت لابشرط اثبات بشه. این و بیان این که هر سهش گفتن محضور داره. حالا ما میخوام این اشکال رو برطرف کنیم. و هوه یعنی جواب از اصل شبهه، هوه یعنی جواب. این جواب احتیاج دارد به تأصیل اصلین، یعنی دو تا اصل رو باید بنا کنیم، بنیان بذاریم. حالا یا اصلش رو تأسیس کنیم یا بیانش رو تأسیس کنیم، و ظاهرن اصلش مال ایشون نیست، یعنی دیگران هم گفتن، ایشون داره بیان میکنه. الاصل الاول، از کدام اصل ثانی خیلی بعد از این میاد، الان فعلا منتظرش نباشید، در فصل 32 میاد. اعلم ان اتصاف شیء به شیء آخر فی ظرف من الظروف، ظرف من الظروف یعنی در ظرف خارج یا در ظرف ذهن، به طور کلی در ظرف نفس الامر. اتصاف شیء به شیء آخر، این اسم ان است، خبرش رو دقت کنید، اما انضمامیون هفت خط بعد و اما انتزاعیون یک صف و نیم بعد و اما اتحادیون. اما انزمامیه نه الان میخونیم، اما انتظاریه نه هفت خط بعدش، اما اتحادیون رو یک صفحه و نیم بعد از اما انتظاریه. بعد از اما اتحادیون شیش خط بعدش داریم و من هاز القبیل حمل الوجود علی الاشیاء، که این مطلب چهارم. کل مطالب فصل همین چهار تاست که از شده. خب پس اتصاف شیء به شیء آخر، اون هم فی ظرف من از ظروف، یعنی فرق نمی کنه ظرف خارج باشه یا ظرف ذهن باشه، تو هر ظرفی بخواد اتصافی رو انجام بدید یکی از این قسمه داره، یا انزمامی یا انتظاری یا اتحادی. اما انزمامی، انزمامی توجه کنید، صفت رو در ظرف اتصاف موجود میکنیم، موصوف هم در همون ظرف وجود میدیم، دو تا وجود درست میشه، یکی وجودی که وجود موصوفه، یکی وجودی که وجود صفته. بعد این دو وجود رو به هم منظم میکنیم که اسمش رو میزنیم اتصاف. ملاحظه کنید جوهر و عرض رو، معروض و عارض رو. معروض وجود فی نفسش جدای از عرضه، عرضم وجود فی نفسش جدای از معروضه، یعنی وجود فی نفسه عرض عین وجود فی نفسه جوهر نیست. اونی که میگن عینه، میگن وجود لغیره عرض، عین وجود، وجود بله لنفسه عرض، اشتباه گفتم، دقیقه وجود لنفسه عرض عین وجود لغیرهشه، یعنی وجود لنفسه نداره، فقط وجود لغیره داره، اما وجود فی نفسش جداست از معروض. یعنی اگر بخواد وجود بگیره برای معروض وجود میگیره، اما مثل معنی حرفی نیست، معنی حرفی وجود فی نفسش هم مال اون متعلقاتشه، یعنی بدون متعلقات وجود فی نفسه هم نداره. عرض بدون جوهر و بدون معروض وجود فی نفسه داره، ولی وجود لنفسه نداره، وجود لنفسهش یعنی وجود لغیرهشه، یعنی در واقع وجود لنفسه نداره، فقط یه وجود لغیره داره. خب پس عرض وجود فی نفسه داره، جوهر هم وجود فی نفسه داره، ما جوهر رو متصف میکنیم به عرض، یعنی اون وجود رو متصف میکنیم به این وجود، دو تا وجودن، چون دو تا وجودن اتصافشون به نحو انضمامه، یعنی یه وجود به وجود دیگه منضم میشه، این میشه اتصاف انضمامی. که دو تا صفت، دو تا امر داریم، یکی موصوف یکی صفت، هر دو هم وجود فی نفسه دارن، وقت این دو تا وجود رو به هم میبندیم، منضم میکنیم به هم، به قول ایشون میگه دو حاشیه اتصاف باید وجود داشته باشن، دو حاشیه اتصاف، دو حاشیه اتصاف، یک حاشیهش موصوف یک حاشیه صفت دیگه، اتصاف بین این دو تاست، اتصاف بین موصوف و صفته، پس یک حاشیه یعنی یک طرف اتصاف موصوفه، طرف دیگر اتصاف صفته، این دو تا حاشیه رو ایشون میگه باید وجود داشته باشند و بعد وجودشون رو به هم منضم کنه. این تمام توضیح در مورد اتصاف انضمامی است، ولی در مورد اتصاف انضمامیشون یه چیزی هم اضافه میکنه، یه نکته ای که نکته خوبیه، و اون اینه که صفت به موصوف اضافه دارد، این اضافه هم داخل است در وجود موصوف، هم خارج است از وجود موصوف. این هم ایشون بیان میکنه. پس توجه کنید، نمیگه صفت در موصوف داخل است یا خارج است، کاری به صفت نداره، اول صفت رو اضافه میده به موصوف، درباره این اضافه بحث میکنه، این اضافه ای که صفت به موصوف دارد هم داخل در وجود موصوف است، هم خارج از وجود موصوف است. حالا چطور هم خارج هم داخله؟ وقتی رسیدم توضیح دادم شد. الان بحث ما این مقدارش تموم شد که اتصاف انضمامی رو توضیح دادیم و در اتصاف انضمامی دو وجود داشتیم، دو وجود داشتیم نه یه وجود، دو وجود داشتیم که به هم منظم بشون کردیم. بعدا نکته رو اضافه میکنیم که اون وقت رسیده میشه لازم اما انضمامیون، اما انضمامیون خبر این لحظه اتصاف شیئی به شیئی در ظرفی من از ظروف یا انضمامیست یا انتزاییست یا اتحادی. حالا انضمامی رو توضیح میدیم. فیکون و لصفه فی ذلک الظرف، یعنی در همون ظرفی که میخواد اتصاف درست بشه، حالا چه خارج باشه چه زن باشه، فی ذلک الظرف یعنی در ظرف اتصاف. لکون و لصفت وجودون، اینطور نیست صفت وجود نداشته باشه، صفت وجود داره، وجودش هم یقایر وجود الموصوف، با وجود موصوف مقایره. وجود لغیرهش رو نمیگیم، وجود لغیرهش با وجود موصوف یکیه، وجود لغیره صفت با وجود موصوف یکیه، وجود فی نفسه صفت داریم میگیم، اون با وجود فی نفسه موصوف دوتاست و مقایرت داره. یکون و لصفت وجودون که یقایر وجود الموصوف، این وجود صفت با وجود موصوف مغایر است. حالا که مغایر است، فینزم و به حسبهی از صفت و الالموصوف، یعنی صفت رو به موصوف منزم میکنیم، چون دوتا وجودن. اگه یک وجود بود این دو طرف داشت، این دو طرف با هم متحد میشدن، یعنی دو طرف به یک وجود موجود میشدن و وقتی دو چیز به یک وجود موجود بشن میگن این دو چیز با هم اتحاد دارن. اگر یک وجود بود اتصاف اتحادی بود، ولی انجام دو وجوده، چون دو وجوده اتصاف میشه انضمامی. کلمه به حسبه رو توجه کنید، ضمیر به حسبه رو به لحاظ ظاهر عبارت باید برگردونیم به ظرف. فینزم به حسب اون ظرف صفت به موصوف، یعنی ینزم خارجن یا ینزم و ذهنن از صفت و علم موصوف، به جای به حسب خارجن و ذهنن میاریم، چون بالاخره ظرفمون یا خارج یا ذهن دیگه. به حسب ذهن، به حسب این ظرف یا انضمام خارجی انجام میگیره یا انضمام ذهنی انجام میگیره، در خارج صفت به موصوف منظم میشه یا در ذهن. ظاهر اینه که ضمیر به حسب به ظرف برگرده، ولی از بعضی عبارات ایشون در میاد که ضمیر به وجود برگردونده. فینزم به حسب این وجودی مغایر با وجود موصوف، ینزم صفت به موصوف، یعنی به خاطر این وجود جدای از وجود موصوف باید قائل به انضمام بشید، چون وجودا جدا، اگه وجودا جدا نبودن انضمام قائل نمی‌شدیم، اما چون وجود جدا قائل به انضمام میشیم. حالا شما ضمیر به حسب رو به هر کدوم بگیرید درسته؟ دومی
فرمودید یعنی به تغایر برمیگرده،
به وجود، به وجود مغایر برمیگرده، یا ضمیر به حسب رو اول برگردونه به ظرف، دوم برگردونه به وجود مغایر، یعنی وجود مغایر صفت، به خاطر وجود مغایر صفت است که صفت با موصوف منظم میشه. اول گفتم در این ظرف صفت به موصوف منظم میشه، دوم گفتم به خاطر وجود مغایر صفت هست که صفت به موصوف منظم میشه. هر دو جور عبارتون میتونید معنا کنید. از نظر ظاهر ضمیر به حسبه باید به ظرف برگرده، ولی تو کلام مرحوم آقلی قرینه ای داریم که حالا شاید برسیم اشاره کنم که اون قرینه نشون میده ضمیر به حسبه رو به وجود برگرده. فاذن یستدعی ذلک ثبوت حاشیت الاتصاف هناک، ذلک رو به اتصاف اشاره نمیگیرم، اشاره هم بگیرید به اتصاف اشکالی نداره، ولی بهتر اینه که ذلک رو اشاره کنید به انضمام، یعنی این انضمام باعث می شود که شما دو تا وجود داشته باشید که بتونید وجود رو به وجود منظم کنید. اصلا خاصیت انضمام اینه، یا اصلا قوام انضمام اینه، خاصیت نگیم تازه بالاتر از خاصیت، قوام انضمام به اینه که دو وجود داشته باشیم تا بتونیم یکی رو به دیگری منظم کنیم. فایزن یستد ای زالک، یعنی این انضمام یا این اتصاف فرق نمی کنه، ولی خب انضمام بگیره دست کنه بهتره. استدعا می کند ثبوت دو حاشیه اتصاف رو، دو حاشیه اتصاف از کدام موصوف صفت هم. هناکه، این هناکه دیگه واضحه، یعنی در اون ظرف، اینجا دیگه دو احتمال نداره، هناکه متعینن یعنی اون ظرف، در همون ظرف اتصاف باید دو حاشیه ثابت باشن. اگه ظرف اتصاف خارجه این دو حاشیه باید تو خارج باشن، اگه ظرف اتصاف ذهنه این دو حاشیه باید تو ذهن باشن. فایزن یستد ایزاله، یعنی این انضمام ثبوت دو حاشیه رو هناک در اون ظرفی که اتصاف حاصل می شود، این دو حاشیه باید حاصل باشن، یعنی موصوف و صفت در اون ظرف باید موجود باشن. حالا یا ظرف خارجی است و این موصوف و صفت وجود خارجی داشته باشن، یا ظرف ذهنی است این موصوف و صفت باید وجود ذهنی داشته باشن. و ذالک مثال میزنه، این تموم شد، اتصاف انضمامی رو بیان کرد، حالا میخواد مثال بزنه. و ذالک که اتصاف الاشیا بل اعراض العینیه، ذالک یعنی این اتصاف انضمامی مثل اتصاف اشیاست به اعراض خارجی. اعراض عینیه در اینجا شاید به معنای خارجی در مقابل ذهنی نباشه، بلکه اعم باشه، هم خارجی در مقابل ذهنی رو بگیره، هم خود ذهنی رو بگیره. عینی در اینجا مقابل انتزاعیه، انتزاعی که بعدن میاد، یعنی بعضی از اعراض انتزاعی هست. به حالا مثال بزنم ولو بحثش بعدن میاد، شما آسمان رو ملاحظه میکنید با زمین مقایسش میکنید، اصلا صفتی به نام فوقیت شما ندارید، با این مقایسه صفت فوقیت رو برای آسمان و صفت تحتیت رو برای زمین انتزاع میکنید و این صفت رو برای این موصوف میارید، میگید از سما فوق اونا، یا الارض مثلا تحت سما. این فوقیت و تحتیت صفتند، عرضند، علی عرض عینیه نیستند، چون نه جایگاهشون در خارجه نه جایگاهی در ذهن دارن، بلکه انتزاعین. البته بعد از اینکه انتزاعشون میکنیم ذهن تصورشون میکنه، اون حرفی نیست، ولی اینطور نیست که از عرض ذهنیه باشن. نوع، جنس، کلی، اینا از عرض ذهنیه. الانسان نوع، این نوع از عرض ذهنی انسان، عرض خارجی نیست. در خارج انسان که نوع باشه نداریم، در ذهن داریم. پس اعراض چه ذهنی باشن مثل نو، چه خارجی باشن مثل قیام، اینا رو هر دو رو ما میگیم اعراض عینیه، چون انتزاعی نیستن. ولی اعراضی مثل فوقیت، مثل تحتیت، اینا رو میگیم اعراض انتزاعی، اینا که مقابل عینی میشن. ظاهرا مرادیشون از عینیه در اینجا عینیه عام میشه، هم شامل خارج میشه هم شامل ذهن میشه، در مقابل انتزاعیه. اینطور نیست که مرادش از عینیه عینیه خاص یعنی خارج در مقابل ذهن باشه، این مرادش نیست ظاهرا، بلکه بالاتر از ظاهرن، شاید واقعا هم اینو بتونیم بگیم، واقعا هم مرادش همین باید باشه. عینی یعنی مقابل انتزاعیه. التی تقابل الجواهر، اون اعراضی که مقابل جواهرند. که جواهر میشن موصوفات، اعراض میشن اوصاف. این علتی تقابل الجواهر غیر احترازی نیست، هیچ عرضی ندارید که مقابل جوهر نباشه، بلکه با جوهر سازگار باشه، هیچ عرضی اینجوری ندارید. پس این علتی تقابل الجواهر غیر توضیحی، غیر احترازی نیست. فاین نتل کر اعراض، یعنی این اعراض عینیه در مقابل اعراض انتزاعیه که وجود ندارند تا منظم بشن. این اعراض عینیه که دارای وجود خاص خودشون هستند، به وجوداتها، یعنی با وجود خاصی که دارن، مضافن الی موضوعاتها، اضافه دارن به موضوعاتشون، اضافه دارن به موضوعاتشون. اینجا مضاف رو مضاف اصطلاحی میگیریم. اگر مضاف لغوی هم به معنی انضمام قرار بگیرید اشکال نداره، مضافن به موضوعاتشون این منظمه اعراض با وجوداتشون اضافه میشن، یعنی علاوه میشن، یعنی انضمام پیدا میکنن به مضافشون. اینطور هم معنی کنید ابن نداره. ولی اضافه هم اضافه اصطلاحی بگیریم، اضافه دارن یعنی نسبت دارن، نسبتشون هم اتصافه. فا اضافتها، از فا اضافتها معلوم میشه که ایشون مضافه رو مضافه اصطلاحی، اضافه اصطلاحی گرفته نه لغوی. فا اضافتها الى موضوعاتها، داخلتون و خارجتون، اضافه ای که این اعراض به موضوعاتشون دارن به یک لحاظ داخل است، به یک لحاظ خارج است. دو تا لحاظ داریم ما، بلا در یک لحاظ که نمیشه گفت هم داخل هم خارج، این که جمع متنافیه اینه، بلکه دو لحاظه، در یک لحاظ داخل، در یک لحاظ خارج. اگر وجود موضوعات رو ملاحظه کنید، وجود موضوعات رو ملاحظه کنید، میبینید که اعراض به وجودشون داخلن در وجود موضوعات. داخلن یعنی اعراض وجود لغیره ها دارن، یعنی وجود دارن برای موضوعاتشون، برای معروضاتشون، پس داخل در وجود معروضاتن به این اعتبار. به تعبیر خود مصنف، وجود اعراض متأخر از وجود موضوعات نیست و وجود موضوعات هم متأخر از وجود اعراض نیست، اینا با هم هست. پس معلوم میشه وجود اعراض داخل در وجود موضوعات. اما ماهیت رو ملاحظه کنید، به لحاظ ماهیت خارجند، یعنی این اضافه داخل در ماهیت عرض نیست، همونطور که داخل در ماهیت معروض نیست. اضافه داخل در وجود هست، یعنی وجود عرض رو شما میبینید نمیتونید اضافه به معروض ازش بکنید. وجود عرض در خود همین وجود اضافه خوابیده، یعنی باید این وجود عرض متکی باشد به وجود جوهر. بدون اتکای به وجود جوهر، وجود عرض شما ندارید. پس اون اضافه که من ازش تعبیر به اتکا کردم، این اضافه در وجود عرض داخله، اما در ماهیت عرض اضافه داخل نیست. سواد عارض میشه بر جسم، شما سواد میخواد تعریف کنید، میگید لونو این جنسه، قابضون لنون رو مثلا این فصله، دیگه چیزی نمیارید. متعلقون بالجدار یا متعلقون بالجسم، اینا نمیارید. متعلقون بالجدار همون اضافه است، اضافه اصلا نمیاد تو تعریف. پس معلوم شد تو ماهیت سواد این اضافه وجود نداره، خارجه. بنابراین اینطور شد، این اضافه عرض به معروض در وجود اعراض داخل است، در ماهیات اعراض داخل نیست، بلکه از ماهیات اعراض خارج است. پس این اضافه هم داخل است هم خارج، داخل است به اعتبار وجود اعراض، خارج است به اعتبار ماهیات اعراض. این نکته است که ایشون در اینجا اضافه میکنه که از چرچه نکته خوبیه. فاضافتها الى موضوعاتها، خود اعراض رو نمیگه ها، اضافه شو داره میگه. اضافه این اعراض به موضوعاتشون هم داخل است هم خارج، داخلتون فی وجوداتها و خارجتون عن ماهیاتها. ضمیر وجوداتها رو هم تا که از خارج توضیح دادم به اعراض برگردون بید، نه به موضوعات. این اضافه داخل در وجود اعراض است، یعنی وجود اعراض این اضافه رو میخواد، اگه این اضافه براش نباشه اصلا این وجود حاصل نمیشه. اما ماهیت اعراض نه، این اضافه رو نمیخواد. فاضافت و یعنی اضافه اعراض به موضوعاتش، موضوعات یعنی معروضات داخلتون و خارجتون. داخلتون فی وجودات این اعراض، بعد خط بعد و خارجتون من ماهیاتها. بعد برای دخول و خروج مثال میاره، یا انها دخول و خروج رو تعیین میکنه. این عبارت دوم بهتره، عبارت اول هم همینه ولی عبارت دوم میخوره بهتره. یعنی تعیین میکنه که دخول چنو دخولی، خروج چنو خروجی. دخول لازم این مفعول مطلق نوعیه، یعنی مثل دخول لازم. اضافه لازم وجود عرض است. نمیخوام بگیم وجود عرض لازم وجود معروضه. این در عرض لازمه درسته، در عرض لازمه وجود عرض لازم وجود معروضه، در عرض لازمه. ولی در عرض مفارقه اینطور نیست. در عرض مفارقه وجود عرض لازم وجود معروض نیست. اما اضافه‌ای که در وجود عرض گرفتیم اون رو الان ملاحظه کنید، این اضافه لازم وجود عرضه. یعنی وجود عرض بدون این اضافه نیست دیگه. دو قسم نداریم بگیم یه اضافه‌ای داریم که عارض وجود لازم وجود عرضه، یه اضافه‌ای داریم که مفارق و عارضه. نه، اضافه همیشه در هر نوع عرضی، چه عرض لازم چه عرض مفارق، اضافه داخل است در وجود عرض به عنوان امر لازم. یعنی لازم وجود عرضه، لازم وجود عرضه، به طوری که از وجود عرض منفک نمیشه. شما یه وجود عرض رو نمیتونید پیدا کنید که این اضافه توش نباشه، یعنی مستقل موجود بشه. عرض مستقل موجود بشه شونده رو ما نداریم. روشن مطلب. دخول لازم یعنی این اضافه که در وجود عرض داخل است مانند دخول لازم است در وجود منظور. الغیر المتأخر عن الملزوم صفت برای لازمه، صفت برای اللازمه و صفت توضیحی هم هست. همه لازم ها این صفت رو دارند که متأخر از ملزومشون نیستند. لازم و ملزوم با هم وجود میگیرند، متأخر نیستند. فل وجود، قید فل وجود، قید غیر متأخره، قید ملزوم نگیرید. لازم در وجودش مؤخر از ملزوم نیست. فل وجود الفلام شما الفلامه بدل از مضاف الیه، یعنی فی وجوده. لازم در وجودش متأخر از ملزوم نیست، یعنی تا ملزوم وجود گرفت بدون تأخر و بدون تخلف لازم هم وجود. ملزوم یعنی سبب، ملزوم یعنی مسبب. در سبب و مسبب ما همینو میگیم، به معنی که سبب اگر تام باشد وجود گرفت، بلا تأخیر مسبب هم وجود میشه. خب پس به معنی که وجود عرض تحقق یافت، این اضافه هم تحقق میابه. نه وجود حاصل بشه مستقل بعدا این اضافه درست بشه، همون وقتی که این عرض موجود می شود با این اضافه موجود می شود. خالی از اضافه نمیتونه موجود بشه. و خارجتون عن ماهیاتون، اطرارون داخلتون. این اضافه‌ای که برای وجود عرض درست کردیم، این در وجود عرض داخل بود اما در ماهیت عرض خارجه، از ماهیت عرض خارجه. و خارجتون این اضافه از ماهیت عرض، زمیر ماهیات هم به عراض برگرده، به موضوعات بر نکرده. این چه نوع خروجیه؟ مانند خروج عوارض وجودیه از ماهیتشه. عوارض وجودیه در ماهیت دخیل نیستند. لذا وقتی شما ماهیتی رو معنا میکنید، همونطور که در تفسیرش وجود نمیارید، عوارض وجود هم نمیارید. تازه وجود مهمتر از عوارضشه، چون وجود مقدمه بر عوارضشه. شما اون مقدمه رو نمیارید تو تعریف، تا چه برسه عوارض وجود رو. مثلا وقتی میخواد اربعه رو بیان کنید، زوجیت جز عوارض وجودشه؟ نه، جز عوارض ماهیتشه، اون ممکنه بیارید، اما عوارض وجودشو نمیارید. هرچی از اون جز عوارض وجودشوشو نمیارید. ایشون میفرماد که همونطور که عوارض وجود خارج از ماهیتن، یعنی ماهیت با یه وجودی موجود میشه و اون وجود داره عوارضیه که اون عوارض رو به خود این ماهیت هم نسبت میدی. چرا؟ چون عوارض وجود ماهیته، پس برای خود ماهیت هم ثابت میشه. شما این عوارض وجود رو تو ماهیت اصل نمی کنید. وقتی میخواد ماهیت رو تعریف کنید، جنس و فصل ماهیت، ذاتیات ماهیت رو میارید، ولی عوارض وجود نمیارید. حالا اضافه هم در نسبت به ماهیت اعراض این چنینه، یعنی مثل عوارض وجوده. به این صورت اگر شما به این صورت که اگر شما خواستید ماهیت این عرض رو بیان کنید، این اضافه رو توش نمیارید. لون سواد وقتی میخواد بیان کنید، لون میارید، قابض بصر میارید، و همین که متعلق به جسم اینو نمیارید. پس معلوم میشه اضافه تو ماهیت عرض داخل نیست، بلکه خارج است. خروج العوارض الوجودی عن ماهیت شی به حقیقت شی، حقیقت شی عطف بر ماهیت. فرق بین ماهیت و حقیقت هم که میدونید دیگه، در حقیقت وجود توجه شده، در ماهیت لابشر. اما ترا ان السواد، این اما ترا توضیح خروج اضافه است از ماهیت عرض، اینو داره بیان میکنه. دخول اضافه در وجود عرض، اینو دیگه توضیح نداد. اما خروج اضافه از ماهیت عرض رو با این بیان تاکید میکنه. اما ترا که سواد به ماهیته، لیسه الا مفهوم دو چیز، یکی لون که ذاتی عامه، یکی قابضان للبصر که ذاتی خاصه. این دوتا ذاتی رو داره. اما ولیسه فی هذا المفهوم انه مرتبطن الى موضوع ما، در این مفهوم و در این ماهیت ارتباط الى موضوع ما اخذ نشده. پس این ارتباط که ما ازش تعبیر کردیم به اضافه، خارج است از ماهیت عرض. عرض کردم منظورش از اضافه همین ارتباطه که اضافه اصطلاحیه، نسبت داشتن. نه اضافه معنی به علاوه، نه اضافه معنی انضمام. اونم میتونست از عبارتش استفاده بشه، ولی عرض کردم قرائن عبارت نشون میده که مرادش اضافه اصطلاحیه. خب اما انضمامی رو بیان کردیم، در ادامهش هم نکته ای رو گفتیم. اما انتزاعیون بمونه برای جلسه بعد، که قسم دوم از اقسام اتصاف.